بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل بر بقای نفس و فساد ناپذیری او ذکر کردیم که در اون دلیل گفته شد نفس چون مجرد است قوه فساد ندارد، زیرا هیچ مجردی قوه فساد و قوه بطلان ندارد. ناقض نقض کرد که عقول مجردند و در این حال قوت الفساد و قوت البطلان دارند، به این بیان که ممکنند و هر ممکنی علاوه بر این که ممکن الکونه ممکن اللاکون هم هست، یعنی علاوه بر این که قوت الوجود داره قوت الفساد هم داره با وجود این که مجردند. پس این چنین نیست که هر مجردی خالی از قوه فساد باشه. عقول که مهمتر از نفوس هم این قوت الفساد رو دارن تا چه برسه به نفوس. بعد مجیب جواب داد که ما در مفارقات امکان به معنای قوت اللاکون رو قبول نداریم، به معنای قوت البطلان رو قبول نداریم. امکان در مادیات این معنا رو داره، اما در مجردات معناش احتیاج الی الفاعله، امکان لاکن در اونها وجود نداره، یعنی قوت الفساد وجود نداره. ما جواب این مجیب رو دادیم و اشکال کردیم که به اشکالش احتیاج نداریم، تکرار نمی کنیم. اون مطالبی که تکرار شد همه مورد احتیاج بودن. ایشون می فرمد که بهتر اینه که ما در جواب این ناقض این چنین بگیم که قوت البطلانی که ما در دلیل ذکر کردیم عبارت از امکان ماهوری نبود، بلکه عبارت بود از استعداد الفساد. ما مدعی بودیم که هر چیزی که مجرد نباشد استعداد فساد دارد. شما نمیتونید به عقول نقض کنید، بگید عقول مجردند و استعداد فساد هم دارند. ما گفتیم هیچ مجردی استعداد فساد نداره. شما نمیتونید به عقول نقض کنید، بگید عقول مجردند و استعداد فساد دارند، زیرا که عقول اصلا استعداد نداره، هیچ استعدادی، از جمله استعداد فساد هم نداره. پس نقض دیگه وارد نمیشه. وقتی بحث بره رو امکان ماهوی میتونید بگید در عقول امکان ماهوی هست، ولی بحث ما در امکان ماهوی نبود، بحث ما در استعداد بود و در عقول استعداد نیست. ما گفتیم اگر چیزی مجرد باشد استعداد فساد نداره. شما نمیتونید بگید عقول مجردن و استعداد فساد دارن، عقول مجردن استعدادم نداره. پس جوابی که ما به ناقض میدیم این جوابه که امکان در دلیل ما امکان ماهوی نیست، بلکه امکان استعدادی است. نه اینکه جواب رو مثل مجیب ذکر بکنیم و امکان رو در مفارقات منکر بشیم. این آقای مجیب در واقع امکان رو در مفارقات منکر شد، امکان به معنای ممکن و لاکن رو، به معنای امکان لاکن رو که مسلم در مفارقات هست ایشون منکر شد. گفت در مفارقات امکان لاکن فی نفسها موجود نیست، یعنی خودشون رو ملاحظه کنی امکان لاکن ندارن، نگاهشون بکنی اونی محتاج به فاعل هستن ولی امکان لاکن رو ندارن، در حالی که این حرف درست نیست. اونا هم امکان لاکن دارن، همونطور که مادیات امکان لاکن دارن، بله استعداد ندارن، استعداد لاکن، یعنی استعداد فساد ندارن. استعداد با امکان لاکن فرق میکنه. پس ما باید بگیم که در حجت بر بقای نفس اصلا بحث امکان ماهوی نبود که شما این امکان ماهوی رو در عقل موجود ببینید و عقل رو به عنوان نقض و دلیل ما ذکر بکنید، بلکه آنچه که موجود بود استعداد بود و مسلمه که استعداد در عقل نیست، پس عقل رو نمیشه ناقض دلیل ما قرار داد. بنابراین ما جواب رو اینچنین میدیم که استعداد در عقل منتفی است نه اون طوری که مجیب گفت که گفت امکان در عقل منتفی. ایشون امکان رو انکار کرد، ما استعداد رو انکار میکنیم. یعنی مجیب امکان ماهوی رو از ناقض گرفت و اصطلاح رو تغییر داد، گفت امکان ماهوی در مفارقات معنای دیگر دارد، به معنی امکان لاکون نیست. با تغییر اصطلاح امکان رو در مجردات منکر شد و این انکار به جا نبود. ما این کار رو نکردیم، ما امکان رو به معنای خودش گرفتیم، در دلیل گفتیم امکان امکان استعدادی است، در عقل هم گفتیم امکان امکان ماهوی است و معنای امکان رو در عقل عوض نکردیم اونچنان که موجب عوض شد. این خلاصه جوابی بود که در جلسه گذشته شارح گفته بود، از مطالعات نقل کرده بود و این در این جلسه هم کلام مصنف رو میخونیم. و کان ینبغی للمجیب، سزاوار بود که مجیب تعویل ببرد امکان را. و کان ینبغی للمجیب که تعویل ببرد امکان را، یعنی امکانی رو که در دلیل بقاء نفس ذکر شده اون رو به معنی استعداد بگیره، نه اینکه بیاد این امکان رو ماهوی بگیره و در مفارقات انکار کنه. امکانی رو که ذکر شده و باید تعویل ببره کدام امکان بود؟ ای القوت المذکورت فی حجت بقاء نفس، اون قوه رو که در دلیل بقاء نفس ذکر شد اون قوه رو باید تعویل می‌برد. تعویل می‌برد به چی؟ بالقوت القریبت التي هي الاستعداد القریب، باید امکان رو به قوه قریبه معنا می‌کرد و قوه قریب هم در واقع همون استعداد قریبه. قوه با استعداد بارها عرض شده که فرقشون در اینه که قوه از اون بعید گفته میشه تا اون قریب. مثلا در حضرت آدم گفته میشه که این زید بالقوه موجود بود، در حضرت آدم زیدی که الان موجوده بالقوه موجود بود، همه نمیگن استعدادش در حضرت آدم بود، قوهش در حضرت آدم بود ولی استعدادش در نطفه پدرش بود. یعنی استعداد نزدیکه، قوهی که خیلی نزدیکه به فعلیت خوشه اصطلاحا بهش استعداد میگن، ولی قوهی که دور باشه و نزدیک باشه بهش قوه میگن. قوه به طور مطلق هم بر دور اطلاق میشه هم بر نزدیک اطلاق میشه، اما استعداد بالخصوص بر نزدیک اطلاق میشه. ایشون هم همینه میگه، میگه که باید امکان رو به قوه قریبه تعبیر میبرد که قوه قریبه فقط استعداد نامیده میشه، دیگه امکان ماهوی اینها رو شامل نمیشه. بالقوت القریبه‌ای که استعداد قریب نامیده میشه باید این تعویل رو میبرد. چرا تعویل ببرد؟ لعلا، این لعلا سلام علیکم، این لعلا علت هست برای ینبغی یعول. سزاوار بود که این امکان رو که در حجت بقاء نفس ذکر شده بود تعویل ببرد به قوه قریبه یعنی استعداد. چرا این تعویل رو مرتکب بشه؟ تا متوجه نشود اشکال، یعنی اون اشکال نقض، اون اشکال نقض دیگه وارد نشه و نقض به عقل وارد نشه، چون دیگه عقل استعداد نداره که بخوان اون عقل رو ناخذ قرار بدن. از لا استعداد للمفارقات، مفارقات اصلا استعداد ندارن، نه استعداد فساد نه استعدادهای دیگه. وقتی استعداد نداشتن نمیشه گفت عقل نقضی است بر دلیل شما زیرا که مجرد است و در این حال استعداد دارد. نمیشه گفت مجرد استعداد داره. کجا؟ نه قوه قریب که قوه قریبه قیدش واجبه، قوه قریب استعداده، یل استعداد القریب، استعدادی که نزدیک به فعلیت باشه بهش میگن قوه قریبه، استعدادی که نزدیک به فعلیت باشه. که البته استعدادا همشون نزدیک به فعلیت هستن، این القریب رو قید توضیحی میگیریم، اما القریبه رو که قید قوه است قید توضیحی نمیگیریم، قید احترازیه. القوت القریبه در مقابل قوه بعیده، استعداد قریب دیگه در مقابل استعداد بعید نیست، چون استعداد بعید ما تقریبا میشه گفت نداریم، استعداد همون قریبه. منتها خب خود استعدادم که قریبه باز درجات داره، اقرب داره ابعد داره، تو همون استعدادم قرب و بعد داریم، اما در اینجا منظور استعداد قریبه، یعنی استعدادی که بالاخره استعداد مطلق استعداد القریب قیدش توضیحیه. یعنی اگر استعداد قریب هم نباشه، لب فعلیت هم نباشه، باز استعدادی که در عقول موجود نیست، استعداد مطلقا در عقول موجود نیست، چه قریبش باشه یعنی لب فعلیتش، چه اونجاهایی باشه که استعداد صدق میکنه، استعداد صدق میکنه. و اگر یه خود بریم عقب تر دیگه استعداد نیست، قوه است. تمام این مرز رو در تمام این فاصله رو استعداد میگیم و تمام این فاصله از عقل منتفی است، از مفارقات منتفی است. پس تضابار بود که مجیب این چنین جواب بدهد: لا ان یجهد اصل الامکان ولا استحقاق الوجود را در مفارقات. نه اینکه انکار کند اصل امکان ولا استحقاق وجود را در مفارقات. لا استحقاق الوجود اصل تفسیری است بر امکان. نباید اصل امکان و اصل لا استحقاق وجود را در مفارقات انکار کنه. شما توجه کنید در عبارت مجید، عبارت مجید گفتش که امکان در اینجا به معنای احتیاج است، به معنای احتیاج است. لا ان لها قوت العدم فی نفسها، نه اینکه مفارقات قوت العدم دارن فی نفسها، یعنی لا استحقاق وجود را داره انکار میکنه، نه استحقاق عدم رو. استحقاق عدم رو فقط ممتنعات دارن، هیچ ممکنی استحقاق عدم نداره. لا استحقاق وجود، لا استحقاق وجود با استحقاق عدم فرق میکنه. یه وقت میگیم استحقاق وجود این مال واجبه، یه وقت میگیم استحقاق عدم این مال ممتنعه، یه وقت میگیم لا استحقاق وجود، لا استحقاق وجود مال ممکنه. این مجیب لا استحقاق وجود رو در مفارقات منکر شد، گفت مفارقات قوت العدم فی نفسه ها ندارن، یعنی به لحاظ ذاتشون شما ملاحظه کنید ببینید قوت العدم درشون نیست. قوت العدم اگر بخواد در اینها، عدم اگر بخواد در اینها راه پیدا کنه، به دست طریق عدم فاعلشون بیاد، خودشون عدم ندارن. این یعنی لا استحقاق وجود رو انکار کردن، این یعنی امکان رو انکار کردن. پس نجیب امکان رو، امکان به معنای لا استحقاق وجود رو در مفارقات داره انکار میکنه و این درست نبود. پس جواب به حق همون بود که گفتین، نه اینکه سزاوار بود که مجیبم اونچنان جواب میداد، نه اینکه انکار کند اصل امکان و لا استحقاق وجود رو در مفارقات تا دفع کند اشکال رو. یعنی لدفع الاشکال، به خاطر دفع اشکال نباید مرتکب انکار میشد، بلکه باید راه دیگری برای دفع اشکال طی میکرد، نه راه انکار رو. فإنه لا یصح، یعنی انکار امکان برای دفع اشکال صحیح نبود، به خلاف ما ذهبنا الیه، به خلاف اینکه امکان رو قبول بکنیم ولی معناش عوض کنیم. نباید اصل امکان رو منکر شد چنانکه مجیب منکر شده، بلکه باید امکان رو قبول کرد، معناش عوض کرد، یعنی معنای استعداد بشتاد. فإنه صحیح، اون که ما به اشتاد به سمتش رفتیم صحیح. خب دیگه بیش از این توضیح نمیدیم، زیرا که ولیس هازا موضوع تطویل فیه، در این بحث جای تطویل دیگه نیست، بلی غرض از تنبیه حالا جهت الغلط. میخواستیم بگیم که در کجای این بحث مغالطه راه پیدا کرده. اولا معلوم شد که در نقض ناقض مغالطه هست، ثانیا معلوم شد که در جواب مجیب هم مغالطه هست. ما به بیش از این هم توجه نداشتیم و بیش از این هم بحث ادامه نمیدیم. تمام شد. اشکال دیگری وارد میشه بر دلیل بقای نفس، غیر از اشکالی که گفتیم، اشکال نقضی که تا حالا در درگیرش بودیم. میگفتش که در عقل استعداد هست، قوت الفساد در عقل، قوت الفساد هست با این که مجرده، فکیفه به نفس، با این که عقل قوی تر تجردش از نفس، دارای قوت الفساد هست، پس در نفس هم قوت الفساد به طریق اولا هست. حالا به طریق اولا شنه قوت، ولی بالاخره در نفس هم قوت الفساد هست. توجه شدید که ناقض رفت سراغ عقل، بعد از عقل آمد به سمت نفس. این قیلی که الان میخوام بخونیم کاری به عقل نداره، قبول میکنه که مراد از امکان استعداده. اون مغالطه ای رو که ناقض مرتکب شده مرتکب نمیشه، قبول میکنه مراد از قوت الفسادی که در دلیل آمده استعداد الفساده، و بحث رو هم به عقل سوق نمیده، اصلا سراغ عقل نمیره، اونطور که ناقض اول رفت، زیرا قبول داره که در عقل استعداد نیست. پس اصلا عقل رو ناقض دلیل قرار نمیده، مستقیم میاد سراغ نفس، میگه تو خود نفس استعداد الفساد هست. ناقض اول میگفت در عقل استعداد الفساده، پس در نفس هم مانع نداره که باشه. این انقیل اصلا کاری به عقل نداره، از اول میاد سراغ نفس، میگه در نفس استعداد الفساد هست. حالا به چه بیان علاقه میکنم؟ پس این مجیبی، این انقیلی که الان داریم میخونیم، اولا امکان رو در دلیل به من استعداد میگیره، ثانی هم قبول میکنه که این استعداد در عقل وجود نداره، لذا اصلا سراغ عقل نمیره، از اول وارد میشه نقد رو و اشکال رو، اشکال رو از اول در خود نفس وارد میکنه. به این بیان میگه نفس وقتی میخواست موجود بشه آیا بدون استعداد موجود شد یا اینکه استعداد داشت؟ نفس چون در عالم عناصر میخواد موجود بشه باید استعداد داشته باشه تا موجود بشه، عقول و اینها استعداد نمیخوان، از اول خدا ایجادشون میکنه. اما موجوداتی که در عالم عناصرن همه مسبوق استعدادن، نداریم موجودی که مسبوق به استعداد نباشه، مگر اونی که ازلی باشه، مثل خود هیولا، مثل خود هیولا که در ازل آفریده شده. این هیولایی که در ازل آفریده شده دیگه مسبوق به استعداد نیست، از اول خودش تو خدا آفریده. اونایی که در لایزال آفریده میشن، تدریجا آفریده میشن، اینا همه مسبوق به استعدادن. اونی که در ازل آفریده میشه مثل عقول، مثل خود هیولا که مجرد از ماده است ولی مجرد نوری نیست، همه این موجودات اینا سابقه استعداد ندارن، مثل خود افلاک، اینا هیچ کدوم سابقه استعداد، هر چی موجودی باشه که در ازل آفریده بشه سابقه استعداد نداره، ولی موجودات تدریجی همشون استعداد میخوان و نفوس از امور تدریجی هستن، به تدریج آفریده میشن. مشا داره حرف میزنه، مشا میگه که نفوس حادثن، هر حادثی استعداد میخواد، اگه امری ازلی باشد، ازلی به ذات باشد که خداست، استعداد نمیخواد، ازلی به غیر باشد مثل عقول و مثل هیولا، مثل افلاس، استعداد نمیخواد، ولی اگر حادث شدن استعداد میخواد و نفوس از حوادث هم پس استعداد میخواد. بنابراین نفس اگر بخواد موجود بشه استعداد میطلبه. استعدادش رو چی هم میکنه؟ خودش؟ خودش هنوز نیومده، خودش که هنوز نیومده، استعدادش کجا میخواد بیاد؟ استعدادش در بدنه، یعنی در اون مرکب عنصری که داره بدن میشه، که خدا داره ترکیبش میکنه، آمادش میکنه برای نفس. این داره همینطور تو رحم مادر به گرفتن، به قابلیت پیدا کردن برای نفس نزدیک میشه، این یعنی داره استعداد پیدا میکنه. وقتی استعدادش به کمال رسید نفس رو شفازه میکنه. پس این بدن استعداد حدوث و وجود نفس رو حمل میکنه، این دیگه واضحه، همه قبولش دارن. اولا نفس حادثه، ثانیاً هر حادث مسبوق به استعداده، پس نفس هم مسبوق به استعداده، ثالثاً این استعداد خود نفس نمیتونه هم کنه، اون بدنی که بعداً قرار بدنی نفس بشه اون داره این استعداد هم میکنه، استعداد این نفس رو داره و بعداً این نفس رو شفاده میکنه. پس تا اینجا ثابت شد که نفس، که بدن استعداد حدوث نفس رو هم میکنه. خب اگر استعداد حدوث هم میکنه، چه فرقی بین استعداد حدوث و فساده؟ استعداد فساد رو هم حمل کنه. پس نفس استعداد فساد داره، همونطور که استعداد حدوث داره، حاملش خودش نیست که بگید بسیطه و نمیتونه خودش استعداد فساد خودش رو حمل کنه، زیرا خودش فقط فعلیت البقا داره، فعلیت البقا با استعداد و قوت الحدوث فساد سازگار نیست. اینو ما نمیگیم که قوت الفساد در خود نفس قائل بشید، که لازم بیاد در نفس هم فعلیت البقا باشه هم قوت الفساد باشه و شما در دلیلتون اینو نفیش کنید. ما میگیم استعداد الفساد رو در بدن قرار بدید، همونطور که استعداد حدوث رو در بدن قرار بدید. خلاصه مطلب اینه که چه فرقی است بین امکان حدوث و امکان فساد. اگر امکان حدوث رو در بدن نفس قرار میدید و قبول میکنید، چرا امکان فساد در بدن نفس در بدن قبول نمیکنید؟ هر دو رو در بدن قرار بدید، نتیجه این میشه که با بارور شدن استعداد حدوث نفس حادث میشه، با بارور شدن استعداد فساد یعنی با از بین رفتن بدن نفس ظاهر میشه، نفس از بین میره. خب این اگه ما اینو بگیم دیگه نفس باقی نمیمونه. توجه شدید تمام این قول این قیل ناظر به خود نفس بود، اصلا سراغ عقل دیگه نرفت. در خود نفس استعداد رو آورد، منتها نه در ذات نفس بلکه در بدن نفس. همونطور که استعداد و حدوث رو که همه قبول دارن اعتراض ثابت کردن، و استعداد فساد رو هم به الزام ایشون ثابت کرد، یعنی استعداد و حدوث رو همه قبول دارن که در بدن هست، استعداد فساد رو ایشون به مقایسه با استعداد و حدوث برای نفس ثابت کرد و گفت چون فرقی بین استعداد و حدوث و استعداد فساد نیست، اگر ما استعداد و حدوث رو در بدن قائلیم، استعداد فساد رو هم در بدن قائلیم. پس نفس هم استعداد و حدوث داره هم استعداد فساد داره، و بدن است که حامل این دو استعداده. فنگیر مسلمان که امکان به معنای استعداد است، این اولا مسلمان که امکان به معنای استعداد است، و مسلمان که ان المفارقات لا استعداد لها، اینم مسلمه که مفارقات خالی از استعداد هست. این دوتا مطلب مسلمه، لکن لا خلافه، همه مشا قبول دارد که نفس ناطقه لها استعداد فی الماده، نفس ناطقه استعدادی در ماده داره، یعنی در بدن، ماده نفس ناطقه بدنشه، استعداد در بدن داره، منتها استعداد حدوث داره. فل ماده، کدام ماده؟ هر ماده ای نه، یه ماده ای که وجود نفس رو بر عدم نفس ترجیح میده، یعنی تقاضای وجود نفس رو میکنه، نه که استعداد داره، چون استعداد نفس رو داره تقاضای نفس میکنه، با این تقاضا وجود نفس ترجیح پیدا میکنه و از موادی عالیه افاضه میشه. پس تا قبل از این استعداد وجود و عدم برای نفس مساوی بود، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، لذا نفس به وجود وارد نمی شد. اما به محضی که این ماده پدید میاد، استعداد و تقاضا حاصل میشه، وجود نفس ترجیح پیدا میکنه و به خاطر این ترجیح از جانب مبادی عالی افاضه میشه. پس ماده است که ترجیح میدهد وجود نفس رو، اما این ماده خودش نمیتونه ترجیح بده، با اون استعداد درونی خودش ترجیح میده. پس توجه کردید که استعداد وجود داره و این استعداد موجوده که نفس رو طلب میکنه و باعث میشه که از جانب مبادی عالیه این نفس افاضه بشه. پس مادامی که نفس استعداد پیدا نکرده افاضه نمیشه، وقتی هم استعداد پیدا شد افاضه میشه. از اینجا معلوم میشه که وجود نفس مسبوق به استعداده، استعداد حال در ماده یعنی بدن. و لکن لا خلافه فی ان نفس ناطقه لها استعداد فی الماده، نفس ناطقه استعداد در ماده داره، ماده یعنی بدن، ماده ای که مرجح وجود نفس است بر عدم نفس. چون عرض کردم مادامی که بدن نباشه، نفس وجود عدمش مساوی است، وقتی بدن حاصل شد نفس وجودش ترجیح پیدا میکنه، چون ترجیح پیدا میکنه از جانب مبادی عالی افاضه میشه. اما این ترجیح از کجا میاد؟ به اعتبار ذالک الاستعداد، به اعتبار متعلق به مرجح هست. یعنی عبارت اینطور معنا میکنیم، در ماده ای که به اعتبار داشتن این استعداد ترجیح میدهد وجود نفس رو بر عدم نفس، عبارت اینطور که عرض کردم معنا کنه خیلی روون میشه، که به اعتبار رو مربوط کنید به مرجحه و در همونجا که مرجحه رو میخواد معنا کنید به اعتبار رو معنا کنید. نفس استعداد دارد، در ماده ای که به اعتبار این استعداد این ماده ترجیح میدهد وجود نفس رو بر عدم نفس. با توضیحاتی که از خارج عرض کردم این عبارت هم روشنه. خب تا اینجا ثابت شد که نفس مسبوق است به استعداد وجود. حالا میگیم اگر تونست استعداد وجود داشته باشه، استعداد فساد هم میتونه داشته باشه. اگر استعداد وجودش رو بدن هم کرد، استعداد عدمش رو هم بدن میتونه هم کنه. بنابراین با زائل شدن بدن نفس باید زائل بشه و باقی نمونه. و اذا کان استعداد وجود نفس عن المبدا المفارق فی الماده البدنیه، اگر استعداد نفس، استعداد وجود نفس از مبدا مفارق در ماده بدنیه حاصل شد، عبارت رو خوب معنا نکردم، فی الماده البدنیه متعلق به کان است، عن المبدا المفارق متعلق به وجوده، اگر استعداد وجودی که نفس از مبدا مفارق پیدا می کند، اگر این استعداد در ماده بدنی باشد، توجه کنید همین که معنا میکنم معنا کنم، معنا اول خوب نبود. اگر استعداد وجودی که نفس از مبدا مفارق پیدا میکند، این استعداد وجود در ماده بدنی باشد که الان قبول کردید همه مشایخ مطلب قبول دارن، فلما لا یجوزن یکون استعداد و عدمها فی الماده قیدن، چرا استعداد عدم نفس در ماده یعنی در بدن نباشد؟ خب چه فرقی بین استعداد وجود و استعداد عدم هست؟ اگر استعداد وجود شما قبول میکنید که در ماده نفس یعنی بدن وجود داره، پس استعداد عدم رو هم قبول کنید که در ماده نفس وجود داره یعنی در بدن. بله؟ ان المبدع المفارق به وجود فی الماده البدنیه بکنه فتن عدمو، یعنی اگر حالا که ثابت شد نفس استعداد عدم داره و استعداد عدمش هم در بدن هست، فتن عدمو این نفس و این کانت العلت المقتضیت لوجودها باقیتن، ولو این که عقول و مبادی مفارقه که مبدع افاضه این نفس شدن الان باقیان، ولی به خاطر اینکه این نفس گرفتار اون فساد ساری شده از جانب بدنه فاسد میشه، با وجود اینکه علتش موجوده فاسد میشه. همونطور که قبل از اینکه این نفس وجود بگیره علتش موجود بود، اما این نفس موجود نبود، صرف وجود علت فاعلی کافی نیست در اینکه معلول موجود بشه، مگر علت فاعلی علت تامه باشه. در هر موجودی برای وجود علت تامه لازمه، صرف وجود علت فاعلی کافی نیست. نفس قبل از اینکه موجود بشه علت فاعلیش یعنی مبادی عالیه موجود بودن، در این حال این نفس موجود نمیشد. حالا هم که میخواد فاسد بشه، مبادی عالیش فاسد نمیشه ولی خودش فاسد میشه، یعنی فساد نفس از ناحیه فساد علت فاعلی پیش نمیاد که شما به ما بگید علت فاعلی نفس موجوده، فساد نفس از ناحیه دیگه وجود میگیره پدید میاد، یعنی فساد نفس استعدادش در بدن بوده، این استعداد به مرحله فعلیت رسیده، نفس رو فاسد کرده بدون اینکه فاعل نفس لطمه بخوره. پس اینکه شما گفتید فاعل باقی است پس باید نفس باقی باشه، این در صورتی است که فاعل علت تامه باشه. اگر فاعل علت تامه نباشه چنانچه در نفس هم این چنینه، ممکنه فاعل باقی باشه نفس موجود فاعل موجود باشه نفس موجود نباشه، ممکنه فاعل باقی باشه نفس باقی نباشه. فتن عدم نفس منعدم میشه، ولو اینکه علتی که مقتضی وجود این نفس بود یعنی علل مفارقه باقی باشن، کما کانت همین علل باقیتن قبل حدوث نفس، قبل از حدوث نفس بودند و نفس نبود، حالا بعد از حدوث نفس هستند و نفس نیست. بنابراین نفس اگرچه به علت فاعلی وابسته است ولی در عدمش به عدم علت فاعلی وابسته نیست، در عدمش ممکنه راه های دیگری باشه که او رو معدوم کنه، نه اینکه راه عدمش منحصر باشه به عدم علت فاعلی که شما بگید علت فاعلی معدوم نمیشه پس نفس باقی است. ولحاصل خلاصه میکنیم اشکال رو که این ولحاصل هیچی اضافه بر قبل نداره، فقط همونطور که عرض کردم خلاصه است، یعنی بعضی از مطالب قبل رو حذف کرده. ولحاصل این است که لما لا یجوز ان یکون البدن محلا لامکان الفساد کما کان محلا لامکان الحدوث، اگر بدن محل امکان و استعداد و حدوث نفس بود چرا محل امکان و استعداد فساد نفس نباشه؟ خب با این بیان ثابت شد که بدن میتونه محل استعداد فساد نفس باشه. اگر محل استعداد بود، وقتی استعداد فساد بود، وقتی این استعداد فساد به حد فعلیت رسید نفس باید فاسد بشه. از دلیلی که شما بر بقای نفس اقامه کردید دلیلی بود که نتونست نتیجه بده. و ازا کان البدن و شرط هم فی وجود نفس فیجب و این ادام و المشروط این در فقدان شرط، اگر بدن شرط در وجود نفس باشه چنانچه شما قبول کردید همه قبول داریم، فیجب که مشروط یعنی نفس منعدم شود در وقتی که شرط یعنی بدن منعدم میشه، و به تعبیر دیگه وقتی که بدن حامل استعداد فساد بود وقتی این فساد به درجه فعلیت رسید نفس فاسد بشه، که به درجه فعلیت میرسه وقتی بدن فاسد بشه، وقتی بدن فاسد شد این استعداد فساد بدن هم به درجه فعلیت میرسه، وقتی استعداد به درجه فعلیت رسید نفس هم فاسد میشه. پس با موت بدن نفس میمیره، اینطور نیست که بعد از موت بدن نفس باقی بمونه. یادتون هست در اولی که وارد بحث شدیم گفتم ما در بقای نفس دو تا بحث داریم، یکی این که نفس به موت بدن میمیره یا نمیمیره، یکی این که اصلا به طور کلی میمیره یا نه، به موت بدن هم کار نداریم. حالا فرض کنید بدن مرد و این نمرد، آیا عامل دیگری میتونه نفس رو از بین ببره یا نه؟ که گفتیم دلیل ما ناظر به این مدعای دومه که نفس اصلا نمیمیره، نه با موت بدن میمیره نه با عامل دیگر. حالا مستشکل ثابت کرد که با موت بدن میمیره، دیگه احتیاج به عامل دیگه نداره، با موت بدن میمیره، پس دلیل باطل شد. حالا جواب میدیم، جواب میدیم، همین فرمایش شما را هم تصدیق میکنم. خب جوابی که ایشون از این اشکال میده، اشکال ساده ای بود، اگه چه من یه خود طولش دادم ولی اشکال ساده بود، جوابش هم آسونه. جواب اینه که وقتی که خدا عناصر اربعه رو جمع میکنه، یعنی آب و خاک و هوا و آتش رو، اینا رو به نسبت خاصی که خودش میدونه با هم ترکیب میکنه، این مرکب آماده گرفتن نفس انسانی میشه. ممکنه یه جور ترکیب کنه که آماده گرفتن صورت معدنی بشه دیگه آماده نفس نباشه، یا یه جوری ترکیب کنه که آماده نفس نباتی بشه، ولی خودش میدونه که چطوری ترکیب کنه تا آماده یه نفس انسانی بشه. این مرکب رو به صورتی ترکیب میکنه و آمادهش میکنه برای نفس. و خاش و گسنده، این چهار تا کیفیت رو میگن کیفیت اول. اینا وقتی با هم امتزاج پیدا میکنن شدتشون میشنه، یک کیفیت متوسط بین این چهار تا درست میشه، متوسط بین الحرارت و البروده، متوسط بین رطوبت و یبوسه. این کیفیت متوسط رو اصطلاحا مزاج میگن. همه مرکبات دارای این مزاج هستن، منتها مزاج یه موجود تشکیکی است، اختلاف داره، شدت و ضعف داره. وقتی این مزاج به حد تعادل کامل نرسه مستحق صورت معدنی میشه، یه خورده تعادلش بیشتر بشه به صورت لطیفتری که نفس نباتی استفاده میکنن، بیشتر اعتدال پیدا کنه به صورت لطیفتری که نفس حیوانی استفاده میکنه، اگه خیلی دیگه اعتدال پیدا کنه که دیگه تقریبا به طرف مرکز اعتدال بیاد میتونه نفس انسانی بگیره. پس بدن انسان بدنی است که مزاج خاص انسانی رو داره، این مزاج در واقع استعداد حدوث نفسه. پس وقتی که بدن مرکب شد، یعنی عناصر اربعه مرکب شدن و اون مزاج خاصی که طالب نفس انسانی است به وجود آمد، این بدن دارای استعداد حدوث نفس میشه. اینی که شما گفتید همه ما قبول داریم اینه، همه مشاء و اشراق و حکمت متعالی و همه اینا قبول دارن که عناصر با هم مرکب میشن و بعد از ترکیب اگر کیفیاتشون چنان شکست که حاصل این کیفیات مزاج طالب نفس انسانی شد، این بدن استعداد حدوث نفس انسانی رو که همون مزاج خاصه هم میکنه. اما تقاضا میکند این استعداد چی رو تقاضا میکنه؟ استعداد تقاضا میکنه نفس رو، دقت کنید اینجا مطلب مهمیه، این استعداد موجود در بدن تقاضا میکنه نفس رو، نفس رو به عنوان یک جوهر مستقل تقاضا میکنه یا به عنوان عرض، به عنوان یک جوهر مستقل تقاضا میکنه. نفس اگر بیاد یک جوهره، نفس جوهره، حالا چه بخواد در بدن حلول بکنه چه بخواد در بدن حلول نکنه، تدبیر کنه بدن رو، علی حال بالاخره یک جوهره، مثل عرض نیست. بنابراین وجود فی نفسه دارد و وجود فی غیره. نفس توجه کنید، نفس عرض نیست برای بدن، بلکه جوهری است که کمال بدن به حساب میاد. هم جوهره که وجود فی نفسه دارد، هم کمال بدن است که وجود لغیره داره، و وجود فی نفسه و لغیرهش دوتاست، مثل عرض نیست. عرض وجود فی نفسه و لغیرهش یکیه، یعنی وجودی که برای خودش داره این سفیدی، همون وجودی است که برای دیوار داره. دو تا وجود نداره، یه وجود برای خودش، یه وجود برای دیوار. لذا اگه دیوار از مزف، سفیدی هم از مزف میره. اما نفس این چنین نیست. نفس جوهری است که به دو وجود موجوده، یکی وجود فی نفسه چون جوهره، یکی وجود لغیره چون کمال بدنه. چون کمال بدنه وجودش لل بدنه، چون بالاخره یه جوهر وجود فی نفسه ده. و تا وجود فی نفسه نداشته باشد نمیتواند وجود لغیره داشته باشه. این در عرض هم هست، در عرض هم تا وجود فی نفسه نداشته باشه نمیتونه وجود لغیره داشته باشه. منتها اونجا وجود فی نفسش با لغیرش یکیه، اینجا وجود فی نفسش با لغیرش دوتاست. علایان هر موجودی که بخواد لغیره موجود بشه حتما باید فی نفسه موجود باشه. حالا یا وجود فی نفسش هم این وجود لغیرهش مثل عرض، یا وجود فی نفسش با وجود لغیرهش فرق میکنه مثل همین نفس. پس تا وجود فی نفس، ما وجود لغیره نفس رو قبول داریم. توجه کنید چجوری وارد بحث میشه. میگه ما وجود لغیره نفس رو قبول داریم، یعنی میدونیم که این نفس کمالی است برای بدن، زیرا که بدن با استعدادی که داشته این نفس رو تقاضا کرده، و چون تقاضا کرده این کمال رو هم مبادی عالی به او افاضه کردن. پس وجود لغیره تا اینجا تمامه. اگر چیزی وجود لغیره داشت، وجود فی نفسه هم داره، از اینجا وجود فی نفسه نفس هم ثابت میشه. بعدن بیان میکنیم که این وجود فی نفسه چون وجود عرضی نیست جداست، با وجود لغیره دوتاست. پس ما تا اینجا برای نفس دوتا وجود درست کردیم، یه وجود فی نفسه و وجود لغیره. در وقتی که بدن میمیره، دقت کنید، در وقتی که بدن میمیره وجود لغیره نفس هم میمیره، ولی وجود فی نفسهش که جداست چرا بمیره؟ تمام جواب رو دادیم و به همین کلمه اخیر. تو این مدعی بود که استعداد حدوث نفس رو بدن هم میکنه، پس بدن تقاضا میکنه نفس رو، نفس حادث میشه. تو اینجا رو ما قبول کردیم، گفت استعداد فساد نفس رو هم بدن هم میکنه، اینم قبول داریم. استعداد فساد کدوم وجود رو؟ استعداد وجود فساد وجود لغیره نفس رو بدن هم میکنه، ولی استعداد فساد وجود فی نفسه رو هم نمیکنه. اصلا این وجود فی نفسه استعداد فساد نداره. تمام دلیل ما ناظر به همین وجود فی نفسه بود، تمام دلیلی که ما قبلا خوندیم ناظر به همین وجود فی نفسه بود. این وجود فی نفسه رو به چه مناسبت بدن فسادش هم کنه؟ بدن تقاضا میکرد وجود نفس رو به چه عنوان؟ به این عنوان که نفس موجود بشه، یا به این عنوان کمال من باشه؟ تقاضا میکرد نفس بدن وجود نفس رو به این عنوان که کمال من باشه. پس تقاضایی که داشت تقاضای کمال برای خودش رو داشت. اونی هم که از دست میده کمال خودش از دست میده. پس اونی رو که تقاضا کرده اون رو از دست میده. وجود فی نفسه که تقاضا نمیکرد اون از دست نمیده. تازه به فرض البته وجود فی نفسه، البته وجود فی نفسه در پناه وجود لغیره درست شد، چون خدا این رو بدن خواست کمال بده این نفس رو ایجاد کرد. ولی وجود فی نفسه علت محدثش بدن بود، علت مبقیش بدن نیست. در وجود لغیره بدن هم علت محدث است هم علت مبقی است. یعنی بدن نباشد این وجود لغیره نفس پیدا نمی شود، بدن باقی نباشه این وجود لغیره باقی نمیمونه. ولی برای وجود فی نفسه بدن علت محدثه بود، یعنی بدن تقاضا میشد وجود لغیره رو در پناه وجود لغیره وجود فیناسان درست میشد. پس بدن علت محدثه بود برای وجود فیناسه نفس، اما علت مبقیه دیگه نیست. علت مبقیه وجود فیناسه نفس جواهر عالی هند، اونا همیشه باقی هند، پس این وجود فیناسه همیشه باقیه. این خلاصه جواب. البته در ضمن این جواب ایشون مطلبی رو میگن که این مطلب رو با توضیحات که دادیم روشن کردیم، که وجود لغیره نفس و وجود فی نفسهش یکی نیستند. مثل عرض نیست که وجود فی نفسهش این وجود لغیرهش باشه. اگر اینطور باشه دیگه نمیشه تفکیک کرد و گفت نفس نه گفت بدن علت محدثه این وجوده، علت مبقیه این وجوده و علت محدثه اون وجوده، علت مبقیه اون وجود نیست. بله بله، یک ماهیت میتونه دوتا وجود داشته باشه، وجود لغیره و وجود فی نفسه، دوتا وجود داره، گاهی این همند گاهی مختلفند. گاهی این همان و گاهی مختلفند، دوتا وجود میتونه داشته باشه. عرف خودش دوتا وجود داره، منتها دوتا وجودش این همان. یا فرض کنید که مثالی که ایشون آخر میزنه، اره برای نجار دوتا وجود داره، یه وجود برای خودش داره، یه وجود به عنوان ابزار لنجار داره، دوتا وجود داره و دوتا وجودش هم مستقلن، یعنی اگه یکی از من رفت یکی دیگرش از من نمیره. اگر وجودش برای اگر نجار مرد وجود لغیره اره باطل میشه، اما وجود فی نفس اره باطل نمیشه. دوتا وجود داره و ایبی هم نداره شی دوتا وجود داشته باشه، منطقه دوتا وجودش عرض میکنم یه دوتا وجود فی نفس نمیتونه داشته باشه، اما یه وجود فی نفس و یه وجود لغیره ایبی نداره. خب دیگه تقریبا مطالب رو گفتم، توجه شدید که با دو بیان جواب روشن شد. بیان اول این بود که بدن استعداد حدوث نفس رو هم میکنه، هم حدوث فی نفسه رو هم حدوث لغیره رو، و استعداد فساد نفس رو هم میکنه، منتها استعداد فساد وجود لغیره رو، نه استعداد فساد وجود فی نفسه رو. یه بیان بود. یه بیان دیگه این که بدن علت محدثه است، هم برای وجود لغیره نفس هم برای وجود فی نفسه نفس، و اما علت مبقیه فقط برای وجود لغیره نفس، علت مبقیه برای وجود فی نفسه نفس نیست، بلکه علت مبقیه وجود فی نفسه نفس عقله. و هیچ عیبی نداره که یه شیئی علت محدثش با علت مبقیهش متفاوت باشه. ممکن است علت مبقیه همون علت محدثه باشه و ممکنه فرق کند با علت محدثه. لازم نیست علت محدثه و علت مبقیه یکی باشن، بلکه ممکنه با هم تفاوت داشته باشن. قلنا الودم حیث و حسل له المزاج و صالح لتدبیر نفس. بدن در اون وقتی که براش مزاجی که صالح تدبیر نفسه حاصل میشه، مزاج عرض کردم چیه؟ استعد به ذالک المزاج لان یکون لهو کمالون هو جوهرون مباین الذات عنهون. استعداد پیدا می کند بدن با پیدا کردن این مزاج، استعداد پیدا می کند که براش کمالی حاصل بشود، که اون کمال عرض نیست بلکه جوهریست مباین الذات از بدن، و این مهمه. اگه عرض بود با از بین رفتن موضوعش از بین میرفت، اما چون یک جوهر مباینه با از این رفتن بدن از بین نمیره، اگرچه با حدوث بدن حادث شد ولی با زوال بدن زایل نمیشه. تا اینجا ثابت شد که برای نفس یک وجود لغیره هست، که این وجود لغیره رو بدن تقاضا میکنه و زمینش رو به وجود میاره. حالا میخوام بگیم اگر وجود لغیره داره، وجود لنفسه هم داره، وجود فی نفسه هم داره. ولا یکون ذلک الجوهر المباین الذات کمالا له الا اذا کانه، بعد از کمالا له ویرگول و واو هر دو باید خط بخوره، هر دوش غلطه. همینطور که عبارت میخونم درسته. ولا یکون ذلک الجوهر المباین الذات کمالا له الا اذا کان فی نفسه موجودا، یعنی این جوهر نمیتونه وجود لغیره داشته باشد مگر اینکه وجود فی نفسه هم داشته باشه، چون هر چیزی که وجود لغیره داره وجود فی نفسه هم داره. منتها گاهی وجود فی نفسه و لغیرهش یکیه، گاهی متفاوته، که ما ادعا میکنیم در نفس وجود لغیره و فی نفسش دوتاست. ولا یکون این جوهر مباین الذات یعنی نفس کمالا للبدن الا اذا کان این جوهر فی نفسه موجودن، و الا یعنی اگر موجود فی نفسه نباشد، خودش وجود نداشته باشد، وجود لغیره هم ندارد. و الا لا یکون موجودن لغیره ولا کمالا للغیر، اگر وجود فی نفسه نداشته باشه وجود لغیره نداره، وجود کمالی هم نداره. پس اولا ثابت کردیم که وجود لغیره دارد، بعد نتیجه گرفتیم که وجود فی نفسه هم داره. بنابراین برای نفس الان دو تا وجود قائل، یه وجود لغیره و یه وجود فی نفسه، و مدعی شدیم که این دو تا وجود هم با هم فرق دارن، دو تا وجود جدا. حالا میخوام بگیم وقتی مزاج فاسد شد و بدن به دنبال فساد مزاج مرد، اون وجود لغیره نفس باطل میشه، وجود فی نفسهش باطل میشه. ثم اذا بطل المزاجی که بهی استعد البدن لان یکون هذا الجوهر المباین کمال الله، باطل شد مزاجی که به واسطه اون مزاج بدن استعداد پیدا کرده بود که این جوهر مباین کمال او شود. وقتی این مزاج که زمینه اون جوهر، زمینه وجود اون جوهر مباین را یعنی وجود نفس را حمل می کرد، باطل شد. بطل کون البدن کمال کون هو، یعنی کون این جوهر کمال الله، کمال بودن جوهر للبدن باطل شد، کمال بودن نفس للبدن باطل شد، یعنی وجود لغیرهش باطل شد. زیرا استعدادی که ذکر کردیم، استعدادی که تقاضا میکرد وجود بدن رو، شرط در این کمال بود، یعنی شرط بود در این وجود لغیره، شرط بود در وجود لغیره. و اذا بطل شرط و بطل المشهود، وقتی شرط که اون استعداد بود باطل شد، مشروط هم که نفس بود باطل شد. و لا یلزم من بطلان کون ذالک الجوهر کمال البدن بطلان الجوهر فی نفسه، اینو مطلب واسه من دارم تو میخونم. و لازم نمیاد از این که جوهر باطل بشود کون الجوهر کمال البدن، یعنی وجود لغیرهش باطل بشه، لازم نمیاد بطلان الجوهر فی نفسه، یعنی وجود فی نفسهش دیگه لازم نمیاد باطل باشه. فإن كون الشيء ليس بموجود لشيء آخر لا يقتضي أن يكون مسلوب الوجود في نفسه، همون مطلب تکرار میشه به صورت تعلیل. شيء اگر موجود نبود لشيء آخر، یعنی وجود لغیره نداشت، اقتضا نمی کند به مجرد مفهومش، یعنی خودش را اگه ملاحظه کنید، خودش را اگه ملاحظه کنید میبینید که به لحاظ خودش اقتضا نمی کند که مسلوب الوجود فی نفسه باشه، یعنی صرف وجود لغیرهش را گرفتید دلیل نمیشه که وجود فی نفسهش هم گرفته بشه، مگر اینکه عامل دیگری باعث بشه، چنانچه در عرض این عامل دیگر هست. در عرض عامل دیگر اینه که وجود فی نفسه و وجود لغیره یکی هست. پس اگر وجود فی نفسه رو گرفتید وجود لغیره رو گرفتید، وجود فی نفسه هم گرفته میشه. اما اگر با قطع نظر از این خاصیت عرضی ملاحظه بکنید، خود مفهوم شی اقتضا نمی کند که اگر وجود لغیرهش گرفته شد وجود فی نفسهش هم گرفته بشه. ممکنه وجود لغیره رو بگیرید ولی وجود فی نفسه همچنان باقی بمونه. بعد تشبیه می کنن، که حالا به تشبیهش نمی رسیم، تشبیه می کنن به بحث رو به فرس و و ما که اصلی مال ماست، وجود لغیره دارد، مالک مملوکیت وجود لغیره دارد برای ما، یعنی مملوک ماست، در این حال وجود فی نفسه داره. اگر مالکیت ما باطل شد، یعنی وجود لغیره او باطل شد، دلیل نمیشه که وجود خود او هم باطل میشه. ممکنه ما دیگه مالکش نباشیم، مثلا فرض کنیم ما محجور بشیم، محجور بشیم، ملکمون از این مالکیتمون از این فرض برداشته بشه، وجود لغیره او قطع میشه، اما وجود فی نفسش قطع نمیشه. برخلاف عرض که اگه وجود لغیرش قطع کنه، وجود فی نفسش قطع میشه. توضیحات رو گفتم، انشاءالله بعدا جلسه آینده توضیح بشه.